شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید من صبح باهاتون تماس گرفتم، تلفنم قطع شد. بعد می‌خواستم بقیه سوالام ازتون بپرسم.
خب ببخشید عزیزم، چون امروز متأسفانه دو تا از تلفن‌های ما که از ایران بود قطع شد. اگر میشه خودتون یه خلاصه‌ای بگید، برای که این شنوندگان اون شنوندگان نیستن و این برنامه از آن همه هست، که موضوع و مسئله چه بود، بعد برید سراغ سوالات رو، من در خدمتتونم.
خواهش میکنم. من بهشون گفتم که من از بچگی با زنم زندگی میکردم، پدرم و بقیه خانواده به جز مادرم و خاله هم همه معتاد بودن و الان خودم تنها زندگی میکنم، 30 سالمه و میخواستم در برای احساسایی که الان دارم ازتون چند سال بخواستم.
من البته این نکته اشاره کنم که متاسفانه برخورد بسیار بد زنمو که مادر شما رو میذاشتن و میرفتن و میدونید که چنین بوده، علتش هم اینیست که یادتونه، بلکه همکنون میبینید که ایشون نوهشون رو که حتی گفتید 3-4 ماه هست، وقتی مثلا یه صدایی از خودش در میاره تو دهنش میزنه که ساکت بشه، یعنی یه همچین آدم گرفتار و بیماریه و مادر شما به دلیل کاری که میکردین کار کرده و بنابراین اگر اشتباه نکنم شما یه خواهر و برادری هم بعد از خودتون داشتید، ولی با وجودی که در یه چنین ببخشیدین رو لجنزاری زندگی میکردید در یه چنین شرایط بدی، اما لیسانس و فوق لیسانستون رو گرفتید و همکنون به هر حال به نظر من تنها کسی هستید که از این جای عجیب و غریب که آدم باورش نمیشه این چنین مردم بد و بیرحم و نادان و خودخواه باشن آمدید. البته اینم میدونیم اونا خودشون یه بیچاره های بدبخت قربانی جهل و خودخواهی و نادانیشون هستن که متاسفانه شرایط و محیط هم بهشون اجازه ماندن در این وضعیت رو میده و کمکی برای بیرون آوردن و بیرون کشتنشون نده. ولی به هر حال موضوع شما الان در سن 30 سالگی روی پای خودتون ایستادید. فقط تنها مطلبی که من گفتید یه مقدار تمایل شما به این بوده که سراغ خانواده برید و بحث من به شما این بود که اونجا که برید دو مرتبه همه زخم‌های شما به خون ریزی وادار خواهد شد و بعد از اون شما بهتره که کمتر اونجا برید یا وقتی میرید به صورت دکتری برید که با یه عده بیمار و گرفتار روبرو شید. اگر بخواید نگاه پدری و مادری و بقیه فامیل به عنوان فامیل و خویشاوند داشته باشید، فقط آسیب میبینید، آسیبای گذشته رو دوباره در شما زنده میکنید، ضربه های تازه رو هم بر روی اون بدن خرد و خمیر شما وارد میکنه و بنابراین باید یه اصول دیگری رعایت کنید و اون اصولی است که من همیشه راجبش حرف زدم که پدر و مادر وقتی پدر و مادرن که خوب باشن، مهربون باشن، مواظب باشن، مراقب باشن، دلسوز باشن، دانا باشن، به هر حال همه این کارهای خوب رو بکنن تا جایگاه و پایگاه و مقام مادری رو یا پدری روش بشن. وقتی اینا نیستن دیگه، پدر و مادر که نیستن نیستن، برخی از اوقات بعضیاشون اصلا انسان نیستن، برخی از اوقات آسیبی که به ما میزنن از هر حیوان درندهی بدتره و بنابراین جایی نداره که ما هنوز گیر و گرفتار مسائل واقعا بیمارگونه فرهنگیمون باشیم که اینا چون مثلا فامیلن، حالا باز باید بهشون اجازه بدیم که به ما آسیب بزنن. اینو به این دلیل عرض بکنم که صحبت شما هم قطع شد، ولی حالا هر جور که عزیز مورد نظرته خوشحال میشم مسئله رو مطرح کنم.
ممنون. خواهش می‌کنم. تو اول اینکه من خیلی خیلی حالم بد بود، خیلی بعد شما همیشه مثلا من میشنوام که به بقیه میگین بریم شهر روانشناس، پیش روانشناس هم میرفتم ولی حس خوبی به دست نمیاد. یعنی من دوست داشتم یکی با عقل و منطق به من بگه مثلا تو چته، چی کار کن که خوب شی. تا اینکه با برنامه های شما آشنا شدم، سیتیاتون رو گوش کردم و خودم رو برگردوندم به بچگی. مثلا گاهی مثلا توی خیالم همیشه با شما صحبت میکردم، خودم رو میبردم به بچگی، همیشه به خودم به شما میگفتم مثلا این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، یکی یکی خودم اون اتفاقا رو واسه خودم حل میکردم. اینکه حالا میتونم صحبم خدمتتون عرض کردم، مثلا میگم من پدر مادرم گناهکارم، زنم گناهکاره، نه به خاطر اینکه مثلا انقدر درک بالایی دارم، به خاطر اینکه با کمک شما تونستم اونا رو ببخشم، مثلا بفهمم که اونا خودشون چقدر بعد مثلا بدبختن، چقدر حالا نیاز دارن به اینکه من کمکشون کنم، حالا نه اینکه تنها بخوام اونا تازه به من کمک کنن. ولی الان یه مشکل که دارم توی این خونه که الان دارم زندگی میکنم، گاهی مثلا من میرم که روبروی آینه میشینم اصلا احساس میکنم مثلا من کیم، مثلا چند سالمه، اینجا کجاست، یه روز اصلا یادم میره من کیم. میدونید این خیلی واسم بده، مثلا بعد وقت خیلی سن نمیدونم مثلا دخترم، نمیدونم پسرم، نمیدونم مثلا، یه حس خیلی عجیب، حس گم و گیج و بدی دارم. یکی این، یکی دیگه.
نه نه رو عزیزم نصب کن. ببین عزیزم، دلایل این چند تا چیز میتونه باشه. یکی این که متاسفانه به دلیل اون همه فشاری که بر روی تو بوده که صبح بهش اشاره کردی، تو واقعا میتونی برای راحتی خودت خودت رو رد و نفی کنی، یعنی اصلا بگی من نیستم. بسیاری از افراد تو این حالت، اون حالتی که میگیم قش میکنه که چیز رو حس و احساس نکنه، تو هم میتونی کر میشدی یا اصلا مغزت کار نمیکرد، ولی پیام بد و منفی اونا رو میگرفتی و بنابراین از یه طرف یه همچین موجودی رو نمیخوای، بعد یه همچین موجودی رو میخوای از خودت دور بکنی. والا وقتی جلو آینه میشینی میبینی اون اونجاست و هنوز توان تفکیک این که من الان 30 سالمه و 3 ساله نیستم و اون تصورات و تخیلات به من ارتباطی نداره رو نداری. از جانب دیگه همونه که من گرفتاریم عزیز، خب هم به اشاره کردم، تو با 50 تا زنجیر به چیزای مختلف بسته شدی و درسته که میگی خیلی از اونا رو به خاطر کاری که کردی، رشدی که از در علمی کردی، نظام عقلی و منطقی که مثلا اگر اشتباه نکنم لیسانس تو ریاضیه، بنابراین تو اون زمینه یه استدلالی رو در بسیاری از موارد که میدونستی پیش بردی و بعدا نتیجه گیری درست کردی، ولی هنوز گیر و گرفتاری. و بعدم ببین عزیز، مشکل تو اون چیزیست که در شدیدترین صورتش خودشو نشون میده ولی حالت خفیفشو بیشتر آدم ها دارن، گم و گیجی، یعنی نمیدونی چی کار کنی، یعنی نمیدونی که خیلی خب من باید این کارو بکنم، بعد میبینی ده ها مانو و راده سر راته وقتی یه کاری خوبه یا یه کاری بده، بنابراین باز میترسی که اشتباهی که دیگران در مورد تو کردن تو با خودت بکنی. ولی ببین عزیز، تو این گونه موارد باید در شرایط عادی حتی با کمک روانشناس خوب تصمیم تو بگیری و پاش بیستی، درست مثل که ما تصمیم گرفتیم مثلا از سمت راست رانندگی کن. دیگه وقتی از خونه میایم بیرون نمیگیم که اینجا انگلستانی که از سمت چپ رانندگی میکنن یا از سمت راست. تکلیفم من در ایران روشنه، از سمت راست نگاهی هم به دوربرم نمیکنم، مثلا فرمان اتومبیل منم در سمت چپه که من اجازه میده میگه که تو باید از سمت راست رانندگی کنی. حالا یه ذره بیشتر اینو بشکافش که واقعا مقصودت چیه، چون ببین برخی از اوقات از اینکه خودت باشی میترسی، برخی از اوقات وقتی که یه کارایی بخوای بکنی احساس میکنی که یه قسمتی از وجود تو اون رو نمیپذیره، برخی از اوقات متاسفانه یه فردی مانند تو عزیز تو وجودش همه بدیهای آدمای مهم زندگیشو جمع کرده و اونا چارچشمی مواظب تو هستن که تخلف بکنی و تو سرت بزنن، یعنی وحشت از احساس آزادی و حق انتخاب حتی بالاتر از اون حق اشتباهه، یعنی اینا اون مسائلیست که تو گرفتارشی. و چرا گفتم کمک میخوای؟ من نمیدونم اون روانشناست چقدر میتونست کمکت کنه یا چقدر کرد، ولی اون چیزی که مهمه تو این راه رو بدون یه آدمی که کنارت باشه و کمکت کنه نمیتونی بری عزیز. سرعتی که تو احتیاج داری با دویدن به دست نمیاد. یه آدمی میخواد که به عنوان یه اتومبیل تو رو برداره و تونتر از این واقعا جنگل خطرناک تاریک دور کنی. حالا به من بگو چه چیزایی مشخصا موضوع ذهنی توه؟ اگر بخوایم اینقدر کلی صحبت کنیم به جایی نمیرسی جان.
منظورتون رو متوجه نشدم.
چی عزیزم؟ یه باید اصلا مثلا نه مثلا تو میگی من میشینم راجب چه چیزی اون شک رو میکنی؟ ببین مثلا فرض کن تو اشاره به پسر و دخترت کردی، اگر این یه موضوعه ما باید راجبش فکر کنیم، برای که شاید موضوعی دیگری اون پشته. یعنی چیزی که تو در مورد شک داری یا در مورد خودت نمیشناسی یا یک تیکه ای از خودت نمیشناسی یا کل خودت نمیشناسی چه است؟
مثلا من مثلا میشینم پای آینه، مثلا من احساس میکنم من 9 سالمه، مثلا من واقعا نمیفهمم من 30 سالمه، یا میگم توی اجتماع هم که مثلا
نه سب کن عزیزم، تو میدونی من نمیدونم، میگی احساس فکر میکنم یا احساس کنم 9 سالمه، یعنی چی؟ یعنی با 9 ساله چی میاد؟
من از اون روز احساس میکنم، از اون روزی که من بهتون گفتم وقتی از ما از اون خونه زنم اونو جدا شدم یه خونه دیگه رفتیم، من 9 سالم شد، بابام معتاد شد. خب بعد من از اون روز احساس میکنم من موندم همونجا. وقتی هم که حالا هنوز دانشگاه قبول نشده بودم، از خونه نرفته بودم، مثلا بابام مثلا میرفت تو حیات، خب مثلا من احساس میکنم منم باش تو حیاتم، مثلا هر موقعی که میرفت مثلا میکشید احساس میکنم میارم منم باش هستم. مثلا تو خونه من خیلی مثلا من گریه میکردم، حالا دعوا نمیکردم ولی خیلی گریه میکردم، ولی همه من میگفتم مثلا چجوری خواهرت کنار میاد با این موضوع، چجوری مثلا داداشت کنار میاد با این موضوع، مثلا تو چرا اینجوری؟ ولی من واقعا نمیفهمیدم، مثلا همیشه فکر میکردم من بابامو دوست ندارم، من مامانمو دوست ندارم. بعد با خودم فکر میکردم من اینایی که دوستشون ندارم چرا وقتی مثلا این میره میشینه مثلا میکشه چرا منم هستم؟ احساس کردم منم میرم. گاهی من حالا میگم قبل از اینکه حالا برنامه شما رو گوش بدم، مثلا گاهی فکر میکردم من بابامم، اصلا من فهم کردم من اونم، تا اینکه مثلا یکم با برنامه شما آشنا شدم تفکیک کردم خودم و از بابام.
ببین عزیز، ببین بذار بند به چه چیز بگم. ببین عزیز، ما در مسئله رشد شخصیت انسان که من تو سی دی خشم و عصبانیت هم آوردم یا دیویدی خشم و عصبانیت، روزی که بچه 3 ساله، 5 ساله، 8 ساله با یه شرایط بسیار سخت و سنگینی قرار میگیره و در مقابلش یک بسلا قدرت مشروع یا لجیتیمت پاور یا یه چیزی به اسم اتوریتی که در اینجا مثلا پدره یا حتی زنمون روبرو میشه و در اونجا به دلیل رفتار بد و تند اونها که قابل پیش بینی نیست، یکی از کارهایی که انسان میتونه بکنه نفی خودشه و در حقیقت قرار دادن اون آدم تو مغز خودش. یعنی من وقتی پدرم نعره میکشید وقتی 3 سالم بود یا 5 سالم بود، خودمو هیچ میگرفتم و حرف این است که من پدر رو میارم میذارم تو مغزم. حالا که 30 سالم شده و عصبانی میشم، این من نیستم که جواب اون آدم رو میدم، من پدرم رو که در مغزم هست به عنوان اون کسی که عامل واکنش منه در میارم و بنابراین میتونه اون درست مانند پدر من با موضوع و مسئله برخورد کنه. اینجا بهش مسئله ایدنتیفیکیشن میگن. اینجا من از پدرم عصبانیت رو یاد نگرفتم، من اینجا در وقتی که شرایط سخت میشه میشم خود پدرم. و بنابراین عزیز، این چیزی که تو داری میگی ناشی از نفی خودته، مثلا چون دختر باهوشی هست نفی خودته و در حقیقت یه دفعه میشی پدره یا میشی زنموی تو و اینجا مسئله ایست که باید کمک تو کنن تفکیک کنی، چون این اگر در تو جا بیفته که البته نمیفته و یه مقدار تالا ذهنتو مشغول میکنه، کم کم تو حتی میتونی به خاطر احساس بدی که داری به خودت آسیب بزنی. آیا هیچ وقت فکر اونو کردی؟
بله یه بار این کار کرد.
یعنی چی عزیزم؟
منظورتون خودکشیه؟
That's right.
بله آقای دکتر، دیگه با خودکشی هم میگم. قبلش که حالم خیلی بد بود، من بین کنکور لیسانس و ارشدم یه سال برگشتم خونه که درس بخونم. تو اون یه سال میگم وقتی که بابا میرفت مثلا تو حیات میگم میکشید، منم واقعا میرفتم، میرفتم، نمیدونم چرا ولی میرفتم. واقعا دیگه اون موقع انقدر حالم بد شد، انقدر حالم بد شد که مثلا یه حس وسواس عجیبی اومد تو سرم. میگم و هر شب که دکتر میرفتم فقط با تعجب مثلا به من نگاه میکرم، مثلا من انقدر حالم بد شده بود. مثلا به دکتر میگفتم که ما چرا حیوانا رو میخوریم، مثلا چرا همدیگر رو نمیخوریم، مگه حیوان هم گوشت و خون نیستن؟ مثلا حرفای علکی الان که بهش فکر میکنم حرفای خیلی علکی میزنم. میگفتم مثلا من خونم، گوشتم، پوستم، استخونم، مثلا من این نیستم، مثلا مگه خون نجس نیست؟ پس حالا خون تو منه، پس منم نجسم، پس من هیچی نیستم. میگم خیلی خیلی حالم بد شده و حالا اون موقع با اون حال آدم هیچ کس هم نبود که بهم کمک کنه. برای همین خودم یعنی پا شدم. خود دیگه دکترم که میرفتم فقط با مثلا خیلی تعجب، مثلا انگار که یادم مثلا فکر میکرد معلم میگم من میخوام بیام تو رو بخورم، مثلا اینطوری به من نگاه میکرد، هیچ کمکی هم نمیتونست بکنه. برای همین خودم باز یعنی به خودم گفتم که یا حالا خودتو میکشی تموم میشه یا بلند میشی، مثلا مثل اونا نباید زندگی کنی. برای همین با اینکه انقدر حالم بد رفتم سر کنکور ارشد. سر کنکور ارشد که قبول شدم دوباره اومدم خوابگاه، دوباره آروم 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 میگم برنامه شما رو گوش دادم و اینا، مثلا یکم تو خودم میتونستم دوباره یعنی سر پا بشم.
ولی چجوری دست به تصمیم برای خودکشی گرفتی؟ چه کردی عزیز؟
رفتم یه عالمه مرگه موش خریدم از دارخون خوردم ولی نمیدونم چرا.
خب آخر تو چون گربه بودی مرگه موشه نکشته تو بودی خوشبخت. حالا روی خط باش بذار پیام رو بشنیم، این صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشه. چنگ و لجمند با ما باشه.
شیوا تو که میخواستی خونت رو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونه تو ریمودل کردی.
آره خونم رو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده، اومدن آشپزخونم رو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم با یه آشپزخونه ریمودل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
وقتی به ریمودلینگ آشپزخونه فکر میکنید به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 ونتورا بولوارد وودلند هیلز مقابل تارگت، 818-226-99-10. طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سالها تجربه طراحی. 818-226-99-10. عضو 08 ایرانیان. جی ام کیچن استودیو.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
خسته نباشید آقای دکتر.
مرسی عزیزم جان.
من فقط یه فرق با شما، برنامه شما رو گوش میکنم با روانشناسایی که تو ایران رفتم. من مثلا کنار شما احساس میکنم من مریضم، شما دکترید. کنار اونا احساس میکنم من دیوانم.
خب آخه نظر اونا که حتما درستره، ولی تو دیوونه نیستی عزیز. نه ببین عزیزم، تو درست مثل یه آدمی میمونی، فرض کن فوق لیسانس داری ولی پات شکسته. هیچ ارتباطی بین پای شکسته تو و اون مغز تو نیست. اون تفکیک رو هم خودت باید بکنی هم بقیه. تو وقتی که میرسه به مسائل کودکی اونجا گیر و گرفتاری عزیز. علتش این است که من و تو رو میگم، تو که 30 ساله نیستی عزیز، تو 29 سالم هستی، 24 سالم هستی، 17 سالم هستی، 3 سالم هستی، 3 ماه هم هستی. بنابراین اینا همه در تو هست. یعنی اون چیزی که الان تو هستی عزیز همه این گذشته است، یعنی همه 30 سال گذشته است. و بنابراین مهم اینه که در کجای تو اینا قرار دارن، چه نقشی دارن، تو چقدر بهشون اجازه میدی بیای بالا. درست مثل مثالی که خودت گفتی من به تو گفتم، یعنی تو وقتی میبینی میشنی جلو آینه یه مرتبه، مثلا فرض کن خودت 9 ساله میبینی، در حقیقت این چیزی هست که تو هستی. مهمش اینه که ما درباره گذشته که هیچ جا نیست جز فقط در مغز ما، دو تا کار رو بکنیم. یعنی یه کار اول، بعد دو تا کار بعدی. کار اول اینه که به اینا آگاه بشیم. و به همجاست که یه آدم عادی 10% 12% آگاهی داره، 90-88% ناآگاهه. ما میتونیم سطح آگاهیمون رو تا مرز 50% هم ببریم. یعنی اینقدر با خودمون آشنا بشیم، همونطور که تو با یه آدم آشنا میشی. دوم، آنچه که مربوط به گذشته است که خیلی از وقت به این راحتی ها بهش دسترسی نیست و من و تو خودمون نمیتونیم کاری براش کنیم، دو تا کار رو میشه باش کرد با کمک روانشناس خوب. یک، ما زهر و سم اون خاطرات رو بگیریم، همونطور که خودت گفتی با یه نگاهی که زهر و سمش رو بگیریم. دو، انرژیش رو ازش بگیریم. بنابراین وقتی تو زهر و سم و انرژیش رو میگیری تبدیل میشه به یه فیلم، دیگه واقعیت نیست، یه آدمی است که در حقیقت یاد تو عکسش رو داری، دیگه به تو آسیبی نمیزنه، مگر اینکه تو اینقدر به این عکس نگاه کنی که عکس برای تو جون بگیره و را بیفته. و اون وقت این تویی که سبب میشی او بیاد به تو آزار بده و آسیب بزنه. به همجاست که تمام مدت حرف من چی بوده؟ من باید زندگیمو اینقدر با کار خوب پر کنم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. ضمناً دو تا چیزی که تو باید عوض کنی، یکی شرایط و موقعیتته و دوم روابطت عزیز. و اگر تو بخوای باز پاشی بری خونه پدر و مادر، یا بعدم بخوای با اونا تلفنی یه رابطه‌ای داشته باشی، تو همون شرایط وضعیتی رو پیدا می‌کنی که قبلا داشتی. یعنی از یه جا میری، از یه راه میری، از یه جا شروع می‌کنی، از یه راه میری، خب به همون جایی می‌رسی که قبلا رسیدی. و به همین جاست که برای تو موضوع اصلی و اساسی خاک کردن همه این گذشته بد عزیز، این جنازه های متعفن گذشته رو از هر قبیل تو باید خاک کنی، نه اینکه کامیون با کامیون به خودت بستی این ور اون ور میبری. یعنی اون رو باید رها کنی. و در نتیجه تو باید ببین عزیز، تو باید تمام زندگی درگیر امروز و یه مقدار مواظب و مراقب برای آینده باشه. یعنی تو باید فکر کنی تو زندگی پشت فرمان زندگی هستی، همه چیز الانه، تو این اتومبیل، موزیکی که داری میشنوی، دوستی که کنارت هست، حرفی که داری میزنی، ترسی که داری، تشنگی که داری، گرسنگی که نداری، هرچی باید اینا رو همکنون حس کنی و متوجه بشی که دارم میرم خونه دوستم یا دارم میرم فرض کنم به سینما. موضوع تو باید حال بشه و توجه به آینده. هرچی تو بیشتر در گذشته بمونی، تو قبرها و قبرستون‌ها با مرده‌ها زندگی می‌کنی و همه اون مرده‌های لعنتی به تو آسیب می‌زنن. اشکال کار اینه که در زندگی یه مردمی مثل تو این سن و سال تو ایران عزیز، به مقدار زیادی یه فشارهای روی تو میاد و حتی یه به هر حال احساس درونی که حالا نامهای فراونی میشه روش گذاشت، که پا میشی میری اونجا به عنوان عید نوروز. و با رفتن اونجا خودتو خراب میکنی برمیگردی. یعنی یه چیزایی که ساختی خراب میشه، مگر اینکه همطور که به تو گفتم با دید یه پزشک بری اونجا که قصد دین نیست که بیماری اونا رو بگیری یا درگیر بیماری اونا بشی، یعنی اون حالت امپاتیک رو داشته باشی، خودتو جای اونا بتونی بگذاری، جای اونا حس بکنی، استدلال بکنی، حرفشون رو بفهمی، ولی احساس اونا رو پیدا نکنی و نگذاری به احساس تو ارتباط برقرار کنی. درست پس که من برق خونم رو روشن میکنم ولی خودم دست به سیم لخت برق نمیزنم، تو میکشتم. یعنی ارتباط تو باید یه ارتباطی باشه مثل ارتباط استفاده از همه چیز بدون اینکه اجازه بدی به تو آسیب بزنه، و این کاریست که تو هنرش رو باید یاد بگیری و از جانب دیگه خودت از گذشته قطع کنی. فکر میکنم امروز تو به تو گفتم من فکر میکنم دوای درد تو اصلا خروج از ایران، برای که اصلا اونجا نباشی، برای که اون خاطرات همین جوری به نوعی تکرار نشن یا به صحنه ذهن تو نیان، اینقدر تجربیات دیگه تو روش بریزی که اصلا اونا به نوعی زنده به گور بشن و خاک بشن. بعد تو تمام مدت یه جوری حرفی زده بشه میری اونجا، الان یه کسی یه چیزی راجع مادر بگه یا فامیل بگه، تو آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم میری سراغ مسئله زندگی خودت و اون از پا درت میاره عزیز. بنابراین تو باید یاد بگیری که در حال زندگی کنی، در حال زندگی کنی. چرا میگم گذشته در گذشته؟ من و تو باید از گذشته آموخته باشیم، نه اینکه بهش آویخته باشیم و متوجه آینده باشیم. تو باید در حال زندگی کنی. حالا راجب هر کدوم از این موضوعهایی که دودلی توش داری باید کمک بگیری برای چند چیز. چراغ روشن کنی، متری داشته باشی که بتونی اندازه بگیری و چشمی رو پیدا کنی که برخی از وقت احتیاج به کمک علمی است، درست که میکروسکوپ تو میخوای تا بتونی یه چیز رو ببینی و ببینی، و بعدش همینقدر که به صحنه آگاه ذهنت بیاد و بدونی تو توان حل مسائل تو داری عزیز. تفاوت انسان همینه دیگه. روزی که تو اون چیزی که اسمش عقل رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ داری فرمان آزادی توه. تو نه قراره در زندان تاریخ بمونی، نه فرهنگ بمونی، نه جامعه بمونی، نه خانواده بمونی، نه کودکی بمونی. اونا همه زندانهای خیالی ذهن تو هم. اونا وجود ندارن. در حالی که یه مردمان گرفتار و بیمار و نادانی گرفتار تاریخ هم، گرفتار اجتماع هم، گرفتار جامعه هم، گرفتار خانواده هم. این همون چیزیست که من حداقل میتونم بگم در حد محدودی که فرصت دارم با تمام وجودم دارم باش میجنگم، برای که میدونم رهایی یه مردمی به اینه که از وابستگی بیان بیرون، چون این وابستگی در بزرگسالی درست دشمن محبت و عشقه. اشکال کاری اینه، یعنی روزی که من در 20 سالگی 30 سالگی وابستم، معناش اینه که من به دوستی و به محبت و عشق فکر نمی کنم. من در مسیر خشم و کینه و تنفر می افتم، امید و آرزوم اینه که از توش دوستی در بیاد. بنابراین من میرم سراغ پدرم به این امید که او رو یه چیز دیگه ای ببینم و بتونم او رو بفهمم، بپذیرم، حتی دوست داشته باشم. دو مرتبه یه بلای سرم میاره که از خودم و او و همه دور و بریایی که او رو به نوعی تایید کنم متنفر میشم و برمیگردم سراغ 25 سال قبل، 20 سال قبل، و باز دو مرتبه آتیش میگیرم عزیز. به همین جهته که تو باید کمک بگیری و خودتو از گذشته خلاص کنی. این کارو در مغزت میتونی بکنی، این کارو در مغزت میتونی بکنی. تو میتونی همه گذشته رو، انرژیشون رو بگیری، زهر و سمشون هم دور کنی، بذاری اونجا بشینن، درست مثل اتفاقی که برای تو افتاده رو فکر کنی اتفاقیست که توی فیلم بیدی، اون چنین تأثیر تو توی تو نداشته باشه. و این همون چیزیست که امروز ما توان علمیش رو برای انجامش داریم، و بنابراین من در سن 30 سالگی با 30 ساله زندگی کنم. تو هر وقت 30 ساله زندگی میکنی از 100 تا تصمیم 99 تاش درسته، هر وقت میری به گذشته از 100 تا تصمیمت بیش از نیمش غلط. هر چی میخواد باشه، اصلا فرق نمیکنه، راجب قضا باشه، راجب مهمونی باشه، راجب خرید یه کفش باشه، فرقی نمیکنه. تو قرار امروز و اینجا باشی عزیز، نه دیروز و آنجا.
بعد آقای دکتر، من میگم همه این درکی که نسبت به خودم دارم و از کمک شما خب، مثلا من ممکن نشستم به خودم فکر کردم که میکنم جلوی آینه میشینم، مثلا من با حرفایی که از شما یاد گرفتم، با اون چیزایی که به بقیه میگید و گوش میکنم، مثلا نشستم خودم رو تفکیک کردم، دم این حسایی که من خودم میشینم جلوی آینه خودم رو نمیفهمم. سه تا چیز رو از خودم رو بردم بیرون، یکی بابام، یکی زنمو، یکی مامانم، مثلا اینا رو از اینا هم تو من بود، بعد اینا رو از خودم آوردم بیرون. بعد اینکه میگم جلوی آینه میشینم احساس میکنم 9 ساله، بعد تازه میبینم ای خودم رو میبینم، ای من بدون اونا حالا من اینم، و اینکه حالا خودم این نوحه رو با این سیه موندم اونجا موندم و به جای خودم اون ستا رو گذاشتم، دیگه زندگی نکردم، اون ستا با من زندگی، به جای من زندگی کردن تا امروز. بعد که اونا رو از خودم بیرون کردم، باز احساس میکردم که 9 سالمه، که حالا اونم میگم یکم دیگه روش کار کنم، فکر کنم بتونم 9 و 3 و با هم دیگه
برسیم. نه اشکالی نداره عزیزم، تو اگر بتونی، این اتفاقا یه راهیشه که تو خودت آزاد میکنی. من وقتی توی کلاس ها هیپنوتیزم میکنم، برمیگردونمشون به کودکی، بعد سنش مشخص نمیکنم، میگم الان کودکی مثلا 3 4 5 6 ساله، هر چی دلشون میخواد انتخاب کنن، و بعد میگم نگاه کن به خودت، نگاه کن به آرایشت، نگاه کن به دستای کوچولوت، نگاه کن به پاد، نگاه کن به کپشن، نگاه کن این آرایشت چجوریه، به پوست لطیفت نگاه کن، ببین، چون در اونجا اتفاقا دقیقاً هدف من همینه. ولی کی در الان نگاه میکنه؟ این مهم عزیز. توی 30 ساله داری به اون دختره که 9 ساله نگاه میکنی، اینه که مهمه، و اینه که تو احساس مالکیت در ارتباط با اون میکنی، که اون منم من اونه، ما دوتا یکی هستیم. به همینجاست که من توی CD مربوط یا توی کار کودک درون، بعدن اون کودک رو به درون اون آدم بالغ هر سنی داره میفرستم و حالا یکی میشن. بنابراین تو اولا اون اشکالی نداره که اون تفکیک رو بکنی، ولی یه کمک بخوای عزیز که به تو بگه چگونه این تفکیک رو انجام بدی و بعدا خودت مالک خودت بشی. تو باید کودکی تو به قول اینجا امریکایی میگن کلیم کنی، مدعی بشی و بگیری و مال خودت باشه. یعنی این کودکی با توه و حالا وقت بعد چه قولی بهش میدی؟ تو ازش مواظبت و مراقبت میکنی، تو نمیذاری کسی آسیب در همین دیگه. به همینجاست که من نمیدونم با چه مقدار از کارهای من آشنا هستی، ماجرای این گفتگوها رو متوجه هستم، ولی تو یه مقدار سیدی های دیگه که تو ایران نیست رو از یه راهی پیدا کن و بشنو عزیز. یعنی فرق شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار رو، اگر جوان بودم رو، و بعدم به دلیل نوع ویژگی های روانی که داری، حتی یه کسی مثل تو علم و شبه علم رو، ساینس و سودو ساینس رو، برای که اون مشکل بزرگ اون مملکته. بعدم تو یه کسی که ریاضی خوندی، یه کسی هستی که باید بتونی از تفکر علمی و منطقی خوده نتیجه گیری های درست بکنی، و الان نظام فرهنگی و باورها همه رو زیر بمباران میذاره. من میدونم امروز یه بحث و گفتگوی رو تو تلویزیون اندیشه از ساعت 6:30 تا 8 خواهم داشت که هفته گذشته بوده، درباره گیر و گرفتاری که بسیاری از مردم دارن، که همچنان باورها و اعتقاداتشون و احساسات و عواطف و هیجانات چون عامل تعیین کننده هستن، و در نتیجه اجازه نمیده که یه نگاه واقع بینانه علمی عقلی به ماجرا بکنن، و در نتیجه تبدیل میشن به یه موجودات کوچکی که حالا یه کسی میخواد یه چیزایی که براشون عزیزه مثل اسباب بازی رو از دستشون بگیره، و این اسباب بازی ها اون باورها و اعتقادات. بنابراین حتی میتونی بری توی یوتیوب یه گفتگوهایی که من داشتم و هفته گذشتم بوده، هفته قبلم بوده، یه مقداری اونها رو پیدا کنی عزیز، در چارچوب برنامه همصدایی آقای فروزنده و یا تلویزیون اندیشه. یه مقدار مطالبی است که یه تیپی مثل تو رو کمک میکنه، برای که موضوع اصلی و اساسی تو عزیز باز کردن چشمت و داشتن نوره. تو توی تاریکی داری رانندگی میکنی، ولی اگر رانندگی بلد باشی، چشم داشته باشی، فقط کافیست اتومبیل 20 متر 30 متر جلو تو رو نشون بده. تو به راحتی میتونی از تهران بری شیراز تو شب، از تهران بری اصفهان تو شب، مشروط بر این که چشم داشته باشی که جاده رو ببینی، 20 متر 30 متر جلو تو هم چراغ ماشین روشن کنه. قرار نیست شهر و همه فرض کنید که جاده یا بیابون روشن بشه. ما برای یافتن خودمون، رسیدن به اونجایی که میخواییم، اون کمک رو میخواییم، و توانشو داری عزیز، توانشو داری. من با صدها آدمی مثل تو روبرو شدم که چشماشون رو بستن از بس جهان وحشتناکه و چراغی هم جلوشون نبوده. روزی که اون چراغ باشه و روزی که آدم چشمشو باز کنه و نترسه، بعدن حالا میتونه پیش بره. و تو این زمینه رو داری. تو عزیز در تاریکترین شرایط کورمال کورمال از اینجا بیرون آمدی، حالا با چشم بینا و با روشن شدن چراغ معلومه میتونی همه اینا رو پشت سر بذاری و یه روزی خلاص میشی از همه این گیر و گرفتاریایی که داشتی. و من مطمئنم چنینه. بیشتر بخون، بیشتر بدون، نگاهت، تکرار میکنم، نگاه علمی باشه، ولی اگه بری سراغ مباحث دیگه تخیلات و اوهام و خرافات و باورهای عجیب و غریب، تو رو میندازه. اونا چاله ایست که خیلی راحت آدم بره توش بگیره بشینه یه دفعه با یه جمله مثلا خدا خواست و خدا درستش میکنه کاره. نه اینکه خدا بد میخواد و نه اینکه خدا آنچه میخواد به صورت قانون خلقت که تکامله گذاشته بیش از اینم قرار نبوده و الا معنایی نداشت. به هر حال یه وقت دیگه خواستی موضوعی بود، مسئله‌ای بود، بیا صحبت کنیم. من چون دوستان فراوونی روی خط هستند و از قبل ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز. برو بگیر بخواب، برو بگیر بخواب، شبت بخیر. بای عزیز. شنگ و نشمن با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدن توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
حساب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفن اونو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد. تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000. تلکام هاوس. باورت میشه نصفش کرد.
رادیو همراه. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. وقت
شما سلام خواهش می‌کنم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتید آقای دکتر. من خیلی ذوق زده شدم و در این حال یه خورده استراب به امارت شد.
والا اونش ذوق زدگیش از خوبی خودتون استراب از ترس منه بنابراین برحال یه فکر
خوبیه شما از شخصیت مستلب منه.
نه خیلی خواهش میکنم برحال بفرمایی.
خواهش میکنم جناب استاد، من حالا خیلی کوچیکیم شروع کنم یا از مشکلی که الان دارم که
شما مگر با این حرفایی که زدید بزرگم شدید؟ شما از کوچکیتون رو خواهد شروع برحال از هر جا دوست دارید عزیز و فکر مونید ما رو زودتر به موضوع مطلب میرسونم.
خب موضوع اصلی که الان براش من تماس گرفتم خدمتتون اینه که من الان میخوام تخصص بگیرم، پزشک هستم، تخصصم رو میخوام الان از تورنتو تماس میگیرم، میخوام برم چون همسرم تخصص داخلی قبول شده امریکا، توی چند ماه آینده ما ویزامون که درست بشه میریم امریکا برای تخصص و من راهی جز این که یا صبر کنم درسش هم تموم بشه و امتحانه کانادا رو مینوایل پاس کنم و بیام اینجا در این حال که شوهرم داره تخصص میگیره من بچه دار بشم، چون سنم هم داره از مرز میگذره و الان خب باید طبق معمول دعوا بشم، ولی خب شرایط هم اینطوری بوده که نتونستیم زودتر بچه دار بشم.
نه خب صبر کنید، اولا همسرتون کدام ایالت یا کدام شهر دانشگاه قبول شدن؟ یعنی کجا دارم میدونم؟
شیکاگو، شهر ایلینویز، شهر شیکاگو.
اوکی، پس شیکاگو داشت میبرم. کی باید کار رو یا به هر حال دوره تخصص اونجا شروع کنم؟
جانم متوجه
هستم. از کی باید شروع کنن؟ یعنی کی باید شما اونجا؟
1 جولای باید شروع کنن و تا 1 ماه قبلش هم قانون اینه که ما در همین توی تورنتو حضور داشته باشیم، چون یه نامه statement of need بهش میدن که بر اساس اون ویزای جی رو دانشگاه صاحب براش اپلای میکنه.
اوکی. اون وقت چه دلیلی داره که شما در تورنتو بمونید عزیز؟ مثلا اگر ایشون تخصصشون رو در امریکا بگیرن معمولا ترجیح پزشکان
ما بر اساس مهارت‌های شغلی ما مهاجرت کردیم و الان پی آر کانادا هستیم و اگر که بخوایم سیتیزنیمون رو حفظ بکنیم باز دوباره باید برگردیم، یا اینکه تصمیممون این بشه که در نهایت فراموش کنیم همه چیزو در مورد در واقع فورگت با این سیتیزنی کانادا و بیایم امریکا و تلاشمون رو بکنیم که اونجا سیتیزنی بگیریم.
حالا اگر به شما بگن که در حالی که شما شهروند کانادا هستید میتونید شهروند امریکا هم بشید، خودتون و همسرتون ترجیحتون چیه؟
خب در حال حاضر ما تقریبا 1 سال و خورده‌ای هست که از ایران اومدیم و یعنی از دیسمبر 2013 که توی این فاصله هم از می تا جنوری یعنی 8 ماهش رو امریکا بودیم. شرایطی که من مقایسه میکنم و همسرم هم همینطور میبینیم که خب شرایط توی کانادا یه مقدار سیفتی بیشتره برای حالا توی امریکا، البته ما ایالتی که بودیم تگزاس بوده و نمیدونم چقدر ریلایبل، من جای دیگه ای غیر از 1-2 هفته که توی کالیفرنیا بودیم جای دیگه ای رو من شخصا تجربه نکردم، ولی در کل این برداشتی که الان داریم و دیدمون هم حتما دیده واضح و قابل ارزشی نیست، چون واقعا تجربه آنچنانی نداشتیم، فعلا کانادا رو ترجیح میدیم، ولی اگر بشه بمونی به خاطر جاب آفر و به خاطر درآمدهای بیشتری که امریکا داره و خب با درآمد خوب پزشکان میتونیم شرایط خوبی در جای سیف و خوب داشته باشیم، امریکا مسلما آپشن خوبی.
نه علت پرسش من این بود که ببینید برخی از اوقات افراد به دلایلی چه شخصی چه خانوادگی یا در آخر کار طور گفتی شغلی و امکاناتی که هست ترجیحشون خیلی مشخصه کجاست، من اونو میخواستم بدونم چون اون مهمه، ولی اگر اینگونه که شما میفرمایید 1 در موردش تردید هست، 2 هر جا که کار پیدا بشه و این عامل بعدیه میشه موضوع جدی نگاه کرد، ولی آخه
بله، ولی
شما رو
اینشورنس و
نه متوجهم نه اونو متوجهم تفاوت رو میدونم. حالا شما چرا ماجرای اگر من شما رو درست فهمیدم چرا موضوع این که شما بمونید ایشون برن شیکاگو، اینا از کجا در اومد؟ اونا نه
نه نه هیچ کدوم اینا نیست آقای دکتر. می‌خوایم با هم بریم، با هم اونجا زندگی کنیم و اینکه بعد از اینکه درس تخصصمون تمام بشه یا اینکه تخصص همسرم تمام بشه برگردیم کانادا.
نه اونو متوجه. حالا به من بفرمایید شما
در این صورت نه. با هم بریم و
نه.
با هم برگردیم.
نه متوجهم. هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
ما آقای دکتر هم کلاسی بودیم هر دومون، ایشون 4 ماه و 1 روز از من بزرگتره، من 36 سالمه، ایشون الان 37 سالشه، 4 ماه دیگه منم 37
نه متوجه هستم،
نه 2 ماه دیگه. بعد
حالا بیا چونه نذاریم. خب شما با توجه به آنچه که میدونید، اگر هر دو یک هم دیگر رو دوست دارید و میخواید صاحب فرزندی بشید، شما الان خیلی وقت درس خوندنتون نیست یا دوره تخصصی.
خب سوال منم همینه که من توی این زمانی که من اقدام میکنیم برای بچه داشتن، خب اول باید شرایطش رو میداشتیم و الان شرایط مهیا شده، خدا رو شکر که تونستیم دیگه، واقعا تلاش خودش بود دیگه، تونستیم از این سد امتحانات رد بشیم دیگه، نگرانی نداریم من که یه محیط آرام و بدون استرس بخواد برای بچه مهیا بشه.
پس
من برای بچه کاملا آماده هستم الان، منتها باید همزمان درسم هم بخونم، امتحانام رو پس کنم و بعد از اینکه بچه‌م به 2 سالگی رسید برم دانشگاه.
اون که مسئله نیست عزیز، شما رو نه، اون که درستش هم این آمادهتون هم میکنه، ولی در این حال هم به هر حال نوزاد با توجه به ساعت خوابی که داره برای کسی که بخواد درس بخونه خیلی مزاحم و مسئله نیست، برای که با ساعت خوابش به هر حال شما 1 سالی بیش از نیمی از اوقاتون خوابه، اگر نه کمی بیشتر، بنابراین شما وقت برای مطالعتون خواهید داشت و خب پس ما این که مسئله نیست. پس شما میاد امریکا، اگرم چون هر دو دوست دارید صاحب فرزند میشید، بنابراین
حتما.
خب پس موضوع مسئله یا پرسش یا مشکل چی؟
خب مسئله اینه که با توجه به سن من و شرایطی که من واقعا خودم رو نخواهم بخشید، اگر که یعنی خیال راحتی نخواهم داشت اگر که تخصصم رو نگیرم، چون ایرانم که بودیم من تخصص نگرفتم به بهای اینکه کار کنم و کلینیک پوست و لیزر و کاشتم و اینا داشتم، ما دوره‌های خصوصی دیده بودم، سرتیفیکیت گرفته بودم و این کارو می‌کردم، پزشک عمومی موندم و به امید اینکه من بیام اینجا و حالا یا کانادا یا امریکا بتونم تخصص بگیرم.
نه نه ببینید، صبر کنید.
سن من طوری شده که آقای دکتر من نمی‌دونم که الان اجازه این رو شما به من میدید، میدونم خیلی شرایط سختی داره و واقعا شرایط خیلی چیزی داره با توجه به سنم، که 4 سال نمیتونم از درس و دانشگاه دور باشم به خاطر اینکه شوهرم هم میتونم اون موقع تا وقتی که تو دانشگاه هست منو ریکامند کنه و من وارد دانشگاه بشم، میتونم من 2 قلو رو روش فکر بکنم که به قول معروف وانس من فرال یا مرگ یه بار شیونم یه بار، و عاشق بچه 2 قلو هم هستم و خب میدونم واقعا مخالفت های علمیش رو با آگاه هستم ازش.
خب من از دلیلی که مخواستم شما را قطع کنم این بود که آخه ببینید عزیز، من و شما در خصوص موضوعی مثل داشتن فرزند با فرض این که ازدواج کردیم و مرتبط هست به شرایط قانونی اقامت، مثل وقتی مهاجریم اگر در کشور خودمون هستیم که نه، و دوم مسائل مالی و شغلی، قرار یه برنامه بریزیم. خب شما به یه بهانه‌ای در گذشته که به هر حال درگیر یه کاری شدید که درآمدی داشته، خودتون رو دور انداختید از تخصص. حالا کسی که چند سالی به دلیل یا به نظر من با توجه به اشتیاقی که نشون میدید بهانه به تأخیر انداخته، حالا یه دفعه عاشق نمیتونه بشه.
نه دوست داشتم آقای دکتر، ولی به دلیل اینکه باید یه سرمایه‌ای فراهم میکردیم من مجبور شدم که کار بکنم. همسرم هم خب همینطور، اون رزیدنت بوده، ایشون رزیدنتی داخلی خونده بود تو ایران و ایشون با درآمد رزیدنتی واقعا خب نمیشد اونقدر سرمایه‌ای جمع کنی که بتونی زودتر بیای بیرون از ایران و اینکه بیای حالا روی یه مدتی بتونی روی سرمایه‌ای که داری سروایو کنی تا بتونی وارد دانشگاه
بشی. شما دلتون میخواد منو گول بزنید، بگید من گول میخورم.
نه آقای دکتر،
نه 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 من اصلا نمیگم. نه سب کنید یه ذره تلفن شما از مثل وقتی یکمون حرف میزنه دیگری نمیفهمه، یه ذره بینش خواهد. نه ببینید عزیز، من اصلا مخالفتی با هیچ حرف شما ندارم، ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که برخی از وقت مجبوریم یه چیزی رو بپردازیم تا بتونیم یه چیزی رو بگیریم. شما به من میفرمایید که ما باید کار میکردیم، باید پسنداز میکردیم، باید یه پولی فراهم میکردیم تا بتونیم بریم و مهمیار میفهمم، ولی یه چیزی به اسم زمان اون کنار شما نشسته میگه به منم نگاه کن.
خب من مشکلم همینه دقیقا.
خب اون موقع شما سرتون رو کش کردید، گفتید تو برو دنبال کار. برای اینکه ببینید اگر به من بگید ما خواستیم بچه دار بشیم نشده میفهمیدم، ولی شما تصمیم گرفتید بچه دار نشید، پول در بیارید تا بتونید مهاجرت کنید، اونم میفهمم، نه اینکه نمیفهمم، ولی باید میدونستید که موضوع رو گرفتاری رو دارید. ولی حالا علت این که میگم این است که نمیخوام شما رو از یک انتخاب ساده‌ای که به نظر من هزینه کمی داشته ولی حاضر نبودید به پردازید بیارم بیرون، حالا برم توی یه اکستریمی که صاحب دو قلو بشید که ناچار باید اون رو به هر حال با هزینه و یه مقدار مسائل مشکلات پزشکیش تحمل کنید، هم خودتون رو در خطری قرار بدید، هم کمی بچه ها رو، هم بعدن برای یه مدت شاید کمی بیشتر گرفتار بچه ها بشید تا این که بریم سراغ اون چیزی که فکر کنید یه بچه هست و دو تا بچه هست که متوجه هستم بچه دوم یک سال شاید حد اکثر یه سال و نیم برنامه شما رو عقب میندازه، ولی برای کسی که تور این رشته هست و یکمی میتونی کنارش بخونه و بدونه، من فکر کنم صلاحتون با توجه به سنتون و سلامتی بچه ها یکی بیارید، اگر شرایط بعدی فراهم شد دومی. درسته بچه تک موضوع و مسائل خودشو داره، ولی حتما بهتر از بچه نداشتنه، و دومی همچنان با توجه به شرایطتون به ویژه از نظر پزشکی و بعد از نظر آمادگی میتونین این کار بکنید. من فکر نمی کنم برید سراغ یه مقدار به هر حال ترقیه مصنوعی و دوقلوش کنید و بعدم خودتون
اگر شد
نه اگر دوقلو شد که اون دیگه برمیگرده به شما، اون که اگر شده. حالا بذار نظر
امیدوارم ولی یا اینکه نهایتا یه داروهایی که اوولیشن رو تحریک میکنه مصرف بکنم، ولی اصلا اون آی بی اس
خب من میترسم، من نمیدونم از نظر پزشکی شما هر دو پزشکی چقدر سیفه که ما از این طریق فرض کنیم دو تا تخمک آماده رو یا چند تا رو داشته باشیم که بتونه دو قلو بشه. برم شما که انشالله مثل که خوششانس هم هستی یه دفعه شیش قلو بشه اون وقت ما کار دست خودمون بدیم. برای نمیدونم شرایط بدنی شما و جستتون چطوره که میخواید یه دفعه کودک
قدم بلنده، هیکلم هم نسبتاً پره،
یعنی ببینید
قدرت جسمیم خوبه.
شما خبر از قیمت تبلیغات ما دارید؟ گرونه ها.
نه من آقای دکتر 11 سال مفتخرم که از کل دنیای تبلیغات خودم کنار کشیدم.
بله خب برای که یکی رو به دام انداختید نمیخواید او چشمش کسی دیگر رو ببینه، اونا رو میخوام.
از 6 سال قبلش دنبال من بود.
نه اون خب به احتمالا شاید ایشون بهتر برن متخصص چشم بشن. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم بعدا با هم مفصل ببینیم که واقعا ببینید که اگر بخواید جمع و جورش کنید واقعا پرسش یا مسئله که دو دلتون کرده کدام. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اول که مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام، بفرمایید.
من جواب دو تا سوال آخرم رو گرفتم تقریبا تا حدود خیلی زیاد، یعنی تقریبا کامل. یکی در مورد تخصص و اولویتش و بچه و اینها بود، یکی دوقلویی که و فقط یه توضیح کوچولو بدم که علت این که ما بچه دار نشدیم توی ایران این بود که نمیخواستیم واقعا بچه دار بشیم توی ایران، میخواستیم بچه‌مون اینجا به دنیا بیاد. این هم بود و خب باید درسمون رو تموم میکردیم. من تخصص نرفتم به خاطر اینکه بعد دوران طرح و تا اینکه مدرکم آزاد بشه و بعد همه چی ویست میشد، باید از اول شروع میکردیم. این مسئله باعث شد که من تصمیم بگیریم دوتایی که من تخصص نرم و سعی کنیم تا شرایط مهاجرتمون.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 3 تا خواهر هستیم. من بچه اولم.
همسر کن
چی؟ با خواهر دومم 1 سال و 10 ماه فاصله دارم و با خواهر کوچیکترم آخری من 8 سال ازش بزرگترم.
همسر
اون مادری نکردم چون خواهر دومم در واقع مادر اون بوده و بیشتر چون من همیشه درگیر درس بودم.
شما همسر فرزند چندم؟
همسرم هم فرزند اول هستن و اینکه 4 تا خواهر برادرن، خودش با خواهر فرزند دوم خانواده دو سال اختلاف داره، دو سال خودی.
ولی جالبه ایشون با وجودی که اولا در خدمت شما.
نه 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 اصلا من در خدمت
ایشون. اوکی
امیدوارم درست. خب من از اولش اگر بخوام آقای دکتر حاشیه نرم اجازه هست که کودکیم تا سن قبل از دبستانم رو خیلی دوست داشتم. خب بچه اول بودم، بعدش هم یه خواهر کوچولو اومد، با هم همبازی بودیم، خیلی خوب بود. من همیشه باهوش بودم توی مدرسه، نمره هم تا آخر سال آخر شاگرد اول بودم و اینکه چیزی که بود همه واقعا خیلی به من توجه میکنن. خواهر دومم یه خورده در مورد این قضیه حساس بود به خاطر اینکه نمره های اون به اندازه من خوب نبود و خب مثلا معلم های وقتایی شکایت اونو به من میکردن که برم به خانواده اطلاع بدم، این کارو نمیکردم ولی واقعا یه چلنج اینطوری با هم دیگه داشتیم سر این قضیه. ولی خب از زمانی که اصلا راهنمایی دبیرستان منو گذاشتن مدرسه شاهد به خاطر اینکه معلمات خیلی بهتر بودن، معلمای خیلی خوب، امکانات خیلی عالی، ولی اونجا چادر اجباری بود، پدرم خانواده فوق‌العاده مذهبی و خود ایشون عقاید مذهبی خیلی خیلی شدید دارن و اینکه منو دیگه گذاشتن اون مدرسه که هم محیطش خوب باشه به تعبیر خودشون و همین که خب معلمای خوب و مذهبی هم باشه دیگه، به اجبار با چادر میرفتم مدرسه و حتی ایشون دوست داشتن که من حتی بزرگترم که میشم چیز باشه، با چادر بیرون میبرم و من مقاومت کردم، یعنی با این دیکتاتوری در واقع مقاومت کردم. پدر و مادرم خیلی دوست دارم ولی خب پدری که حکم فرما بود در خانواده ما و ایشون هم هنوز هستن، بایدشون مستدام باشه و ایرانن، ایشون اعتقاد داشتن که باید حجاب داشته باشی، همیشه مواتو بپوشون، مواتو بپوشون. با موسیقی اوایلش خود پدرم منو با موسیقی سنتی آشنا کردن ولی بعد یه دفعه عقایدشون عوض شد، من همیشه مثلا اون موسیقی های سنتی و اصیل ایران رو از پدرم دارم هنوزم که گوش میدم و علاقه دارم و حتی مثلا توجه دارم بهش، ولی بعد وقتی که خواستم برم کلاس موسیقی پدرم گفتن نه چون موسیقی میتونی گوش بدی اگر دوست داری ولی من مثلا از اون جلوی من نذارید، نمیدونم صدای خودت هم اجازه نداری بری کلاس موسیقی، باز اصلا نباید باشه.
حالا بیاد وارد جزئیات نشیم، فقط همین متوجه شد
در این حد. بعد اینکه من یواشکی پدرم حتی توی دانشگاه، حالا این مال قضیه بعدشه، میرفتم یه مدتی کلاس نمی، بعد این توجه خیلی زیادی که برام بود، انتظاری که از من میرفت، توی شب کنکور یعنی حوالی کنکور که همون اردیبهشت ماه بود که ما تیر ماهش چیز داشتیم، یه دفعه باعث شد که من کاهش دید و سستی سمت راست بدن و نتونم درست صحبت کنم، صدام سنگین بشه، نمیدونم زبونم سنگین بشه، در واقع خیلی مشکل. و تشخیص داده شد که من در سن 17 سالگی MS دارم. با امارایی که رفتیم اول با چشم و بعد فرستادم امارایی و این تشخیص داده شد. خودم تا یک سال و نیم بعد دکترم به پدر مادرم گفته بود که اگر اینو دوستش دارین هم بهش نگین که این MS داره، توی اصفهان توی اون شهر فوق‌العاده بسته، حالا در این حال که خیلی دوستش دارم ولی شرایط مذهبی سنگینی که داشت، هم بهش نگید و همین که اصلا نذارید دیگه درس بخونه اگر دوستش دارید، چون این استرس کنکور باعث شده. من تا یک سال و نیم خودم نمیدونستم و بعد که دانشگاه میرفتم، با این که آقای دکتر دیگه من فقط چند تا معلم خصوصی میومد. متاسفم
که تلفنتون قطع شد و البته دلم میخواست از خودتون بپرسم که احتمالاً ارتباطی بین MS و استرس نیست، ممکنه اون رو تشدید بکنه وقتی که هست، ولی برحال اگر روی خط آمدید با هم صحبت کنیم. متاسفم و چون حرفی نمیتونم الان بزنم صبر میکنم که اگر آمدید با هم گفتگو ادامه بدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟ من خیلی خیلی هیجان زده شدم الان با تون صحبت میکنم. اول میخواستم بگم که من میدونم که شما اصلا از تعریف و تمجید و اینا اصلا خوشتون نمیاد، ولی خب
نمیتونم انکار کنم که شما ناجی زندگی من بودیم واقعا. و اینکه من با کمک شما تونستم خیلی آدم بهتری از خودم بسازم. و اینکه آقای دکتر من با کمک شما 50 کیلو وزن کم کردم. و اینکه این بهترین اتفاق زندگی من بود که با شما آشنا شدم و 4 ساله که واقعا شاگرد شما هستم. الان واقعا به اون معنی اون جمله‌ای که میگین که انسان مخلوق خداست و خالق خودشه رسیدم. خیلی خیلی ازتون ممنونم.
عزیز به من بگو چند سالته و کجا هستی عزیز؟
من از تهران زنگ زنم، 24 سالمه.
اوکی، چی خوندی عزیز؟
من در حال حاضر دارم فوق لیسانسم رو تموم می‌کنم، مهندسی مکانیک خوندم.
Very good. لیسانست هم مکانیک بوده عزیز؟
بله.
اوکی، very good. چند تا خواهر برادر داری حالا که قطعت کردم؟
من بچه اول هستم، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم 2 سال و نیم و یه خواهرم دارم 9 سال کوچیک‌تر از خودم.
اوکی، خب چه خبر است عزیز؟
آقای دکتر من در زمینه ادامه تحصیلم که برای ادامه تحصیلم هست میخواستم باهاتون صحبت کنم. حالا من یه سری فرضیاتی میگم به شما و بعد میخوام اون حکمی رو که با توجه این فرضیات صادر میکنم شما بگین که چقدر واقع بینانه. من در حال حاضر بین چند تا انتخابی که داشتم انتخاب کردم که برم یه فوق لیسانس دوم بخونم توی کانادا و حالا انتخابای دیگه هم که
ببخش عزیزم چی میخوای بخونی؟ دقیقا چی میخوای بخونی؟ یه فوق لیسانس دیگری بگیری؟
فوق لیسانس دیگه هم اگه بخوام بگیرم توی دوباره مکانیک میخوام بگیرم، ولی میخوام فقط زمینه مثلا درسی ما یه مقدار عوض کنم، مثلا گرایش مهندسی پزشکی بایومکانیک و مثلا اینا رو دوست دارم برم بخونم، ولی همون مکانیک رو میخوام ادامه بدم. و اینکه آقای دکتر من الان از 2 دانشگاهی که توی سوئیس یکم توی اتریش پذیرش دکترا دارم با فاند، ولی خب من هدفم اینه که برای ادامه تحصیلم برم جایی که بتونم از اون حالا سالهایی که اونجا هستم استفاده کنم و اینکه اقامت بگیرم. و اصلا من دارم نمیخواد ایران بمونم و اصلا مثلا مهم نیستش که الان که 24 سالم شده به تازگی دانشی دکترا بشم یا اینکه فوق لیسانس، یعنی هدفم بیشتر اینه که فرار کنم و برم از ایران.
از کجا فارغ التحصیل شدی در ایران عزیز؟
من سرحد شریف بودم.
اوکی، خب اگر اونجا بودی چرا فکر میکنی در دانشگاه خوب امریکا و کانادا نمیتونی برای دوره دکترا بری؟ یا اون فوق لیسانس رو میخوای بگیری به عنوان پایانت کارت یا یه سکوی پرتاب راحت تری برای گرفتن دکترا؟
الان دلیلش رو بهتون میگم آقای دکتر. نه اصلا من میتونم، من رزومه فوق لیسانسم بهتر از رزومه لیسانسم، چون من فوق لیسانسم سند شریف بودم و اون لیسانس دیگه هم دانشگاه دولتی بودم و خب شریف نبود، دانشگاه خوبی هم بود. و اینکه من با خیلی از دکترایی که با خیلی از استادایی که توی دانشگاه های آمریکا و کانادا هم هستن منو تشویق کردن به اینکه برای دکترا بخوام اپلای کنم، ولی با توجه به اینکه میدونم از دوستانم خیلی پرسیدم که اونجا هستم و میگن که با دکترا کار پیدا کردن خیلی سخت میشه و محدود میشی به این که بخوای در زمینه یه مثلا ریسرچ و اینا کار بخوای بکنی و اینکه وارد شدن به صنعت یه مقدار سخت‌تر میشه و احتمال این که مثلا بعد از اینکه بخوای درس تموم شه کار کنی و بعد بخوای اقامت بگیری سخت‌تر میشه. نه من نمیخوام که فوق لیسانس دومم بخواد درسم یعنی اونجا تموم بشه، فقط میخوام صرفاً حالا یه فوق لیسانس بگیرم یکم کار کنم و بعد از اینکه کار کردم بعدش بخوام برم دکترا بخونم.
ببین عزیز، البته من با رشته یا رشته‌های مانند تو اونقدر آشنا نیستم، ولی 2 نکته اینجا مطرحه. یکی، کسی با توانایی تو قرار نیست که عالی ترین مدارج علمی رو نگیر، یعنی تو باید دکترات رو بگیر حتی اگر این دکترا اصلا نخواهی ازش استفاده. 2، این که تو دکترا بگیری یا فوق لیسانس، وقتی به تو برگردن بگن که با اون فوق لیسانس زمینه و ظرفیت برای کار کردن تو محیطای غیر اکادمیک و علمی بیشتر فراهمه، خیلی باش موافق نیستم. فقط چون کسی که دکترا گرفته انتظار داره یا اون محیط فکر میکنن که میخواد، یا چون گرایش های یه مقداری تحقیق و ریسرچ داره ممکنه در اپلیکیشن علم اونقدر جایی نداشته باشه، هست که میگن
شاید بعضی اوقات مشکل تره، ولی اگر شما بدونی که نیتت اینه که دکتراتو بگیری در هر رشته‌ای، وارد محیط اکادمیک و دانشگاهی نشی، بلکه بری سراغ محیط‌های صنعتی هم از دولتی یا غیر دولتی، مهمش اون پایان نامه‌ای که روش کار می‌کنی، ریسرچی که داری رو تو اون زمینه داشته باشی، بعداً می‌برن. یعنی درست ای بسا اصلاً به درد ریسرچ نمی‌خوری، بلکه اگر فرض کن دکتراتو توی زمینه بگیری که به یه رشته‌ای از اونچه که در صنعت مورد استفاده است، حالا فرض کن هواپیما باشه یا اتومبیل باشه یا هر چیز دیگه، من این مفهوم مکانیک رو به اون معناش میگیرم، من فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشه. یعنی به من کسی نمیتونه بگه تو وقتی یه دکترا داری در یه رشته‌ای، یه جنبه یک نگتیوی حتی کم به طور کلی در بازار کار در مقام مقایسه با فوق لیسانس پیدا میکنی. اما عنوان دکترا عزیز برای شماها مثل ماهایی که از ایران آمدیم یه جایگاه خاص خودش رو داره، اون یه مقداری نشوندهنده رسیدن به اون قله‌ایست، اونم با کسی که زمینه و ظرفیتش رو داره مانند تو، که نشون میده اون کار رو حداقل از نظر علمی کرده. به علاوه بسیاری از آدم ها سنشون کمی که اینور اونور میشه، مثلا با توجه به اینکه دختری، با توجه به اینکه شاید تمایلی به ازدواج و بچه داشته باشی، خیلی از اوقات محیط های علمی و اکادمیک برای این کار مهیاتره و مناسبتره، برای که اصولا ساعت کار، تعطیلاتی که وجود داره، همه اینا دست به دست هم میده، شرایط زندگی رو بهتر میکنه. نتیجه ای که میخوام بگم، و ضمناً اگر خوب خونده باشی از نظر مالی هم خوبه، تازه یک کسانی مانند شما اضافه درآمد رو از طریق کارهای مشاوره‌ای میتونه دریافت کنه. ممکنه حقوقی استاد اونقدر در امریکا نباشه، ولی اگر استاد خوبی باشی، من الان میشناسم تو پرهام پسر من یه مقداری با این مسائل آشناست، فرض کن استاد دانشگاه است، از یه جایی مانند UCLA مثلا $200,000 حقوقش رو داره میگیره بعد از چند سال، ولی ساعتی $1,000 یا $2,000 هم میگیره برای کانسالتنت ساعتی. و بنابراین موضوع درآمد دانشگاهیش ممکنه اونقدر نباشه، ولی اون آدم با عنوانی که داره، با کار تخصصی و حرفه‌ای که کرده، برای مشاوره سازمان ها ازش استفاده میکنن. بنابراین اگر آدم اهل علم باشه، ابدا قبول ندارم که محیط دانشگاهی زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه ما درآمدی کمتری داشته باشیم. ولی اگر تو من بگی اصولا تدریس رو یا کاری از تحقیق رو تو این زمینه دوست ندارم که کاملا اون رو میفهمم، من فکر نمیکنم که داشتن دکترا به عنوان یک جنبه حتی خونسا باشه، چه رسه منفی. علتش هم که اینو میگم عزیز، شما روزی که دکتراتو بگیری و اون رو مثلا ظرف 4-5 سال آینده، حتی شاید هم زودتر، به آخر برسونی، دیگه قبل از 30 سالگی این کار رو حداقل از نظر علمی به آخر رسوندی، تا اینکه بعداً همچنان به دنبال جابجایی تغییر باشی. و من اصولاً به دلیل آنچه که هزاران بار دور برم دیدم، دلم میخواد که کسی که میخواد و میتونه درسش رو تا آخرین مرحله بره، برای که فرصت‌های بیشتر و بهتر بعداً پیدا میشه. و ضمناً اون نگاه و نظر علمی زندگی رو به گونه‌ای میسازه که میتونه به زندگی یه معنایی و یه جهت و هدف دیگری بده. اینه که من، اگر تو من بگی میخوام برگردم ایران، اگر بگی در اتریش یا سوئیس میخوام بمونم و یا اونا منو نگه میدارن و این میل توی برای اقامت، خب من فکر کنم اونجا بهت دادن، پس کانادا و امریکا رو امتحان کن. اگر به پذیرش دکترا از یه دانشگاه خوبی دادن با توجه به شرایطی که با تو میخونه، خب برو، هر کدوم مال هستی انتخاب کن. اگر ندادن و گفتن نه، من شاید اونا رو ترجیح میدم اگر بخوای بمونی. ولی اگر ماجرای ایران منتفی، سوئیس و اتریش به هر دلیلی برای تو منتفی و امریکا و کانادا نظر و هدف توه، برای دکترا فکر کن. حالا من یه مقداری پراکنده حرفامو زدم برای اینکه فقط تو یه مقدار بدونی من چگونه به موضوع نگاه میکنم. بگذار پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبتون ادامه. شنگار ارجمند با ما باشی.
¶¶ دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدداً آقای دکتر.
سلام عزیز.
من به حرفای شما فکر کردم توی این مدت، فکر کنم جوابمو گرفتم. من هدفم اصلا این نیستش که بخوام اروپا زندگی کنم و با توجه به اینکه حالا درساشونم تو دوره دکترا انگلیسی هست، ولی خب اگر بخوام بمونم باید زبانشون رو یاد بگیرم، دوست ندارم اینو. و اینکه من امتحان جیاریم هم دادم و نمره خوبی گرفتم، دلم نمیاد که ازش استفاده
کنم. چی گرفتی جیاری تو؟
من 330.
در چی وقت بعدش چی ریاضی و اینا چی اونا که
من جیاری جنرال دادم و جیاری سابجکت ریاضی دادم، هر دوشم نمره خیلی خوبی گرفتم.
اوکی. خب حالا پس اگر پاسخ تو گرفتی برام این تصمیم چی شد در دقل من بگو میخوای چیکار کنی.
خب من تا الان قبل از اینکه با شما صحبت کنم فکر میکردم خب من فوق لیسانس آمریکا یا کانادا برم بخونم، حالا چون کانادا بیشتر دوست و اقوام و اینا داشتم اونجا رو ترجیح میدادم و اینکه یه مقدار پروژه‌ای هم که روش کار کردم در جوشکاری هواپیماها بود یه مقدار نظامی میشد، من یه مقدار میترسیدم واسه آمریکا بخوام اقدام کنم، ولی خب الان شما ببین جرأت رو دادین که بخوام این کار انجام بدم. حالا اگر اجازه بدین من سوال دوممو بپرسم.
بنابراین من اگر تو رو فهمیدم تو میای برای دوره دکترات به امریکا و کانادا.
بله.
بله خب بس تموم شد. منم همینو میخواستم برای که به نظر من اون انتخاب بهتری. خب حالا سوال دوم.
آقای دکتر من در زمینه رابطه هام خیلی مشکل دارم، با توجه به اینکه الان دانایی و آگاهی شد دارم ولی اصلا این دانایی و آگاهی به من توانایی نداده در این زمینه، یعنی الان که خیلی خب در مورد اختلالات شخصیتی میدونم، یعنی آقای دکتر من در طول روز حدود 5 ساعت کلن به حرفای شما دارم گوش میدم، همه کارامو که دارم انجام میدم همزمان صدای شما هم توی گوش من هست، یه جوری که واقعا شاید به اندازه فوق لیسانس روانشناسی میدونم دیگه الان. و اینکه من خیلی با آدمایی که میرم بیرون اول اینکه قبل از اینکه برم باشم بیرون خیلی خیلی استرس دارم، یعنی بیشتر میتونم بگم استراب دارم، و اینکه همش یادم به گذشته خودم میفته، چون من وقتی که چاق بودم با هر کسی که میرفتم بیرون میگفتن تو خیلی خوشگلی فقط کاش لاغرتر بودی، و من همیشه این احساس رو داشتم که هم خیلی مسخره میشدم از بچگی به خاطر این موضوع، و اینکه همیشه مامانم خانوادم جامعه بچه های مدرسه همه من مسخره میکردن، و همین که با هر پسری که میرفتم بیرون همش میگفتن تو هیچ مشکلی نداری خوبی مهربونی خوشگلی فقط کاش لاغر بودی، و اینکه الان که من این همه رژیم گرفتم ورزش کردم من خیلی خیلی تلاش کردم واسه این و واقعا عذاب کشیدم، و یکی از دلایلم که واقعا دوست دارم از ایران برم چون که اینجا خیلی من تو این محیط خیلی اذیت شدم به خاطر اینکه هیچ کس اینجا حرمت نفس نداشت و اینکه همه تو زندگی ما بودن، همه به خودشون اجازه میدادن که من مسخره کنم، و من به خاطر اینکه هیچ وقت مهمونی نمیرفتم عروسی نمیرفتم فقط به درسم میچسبیدم چون پناه من بود میترسیدم جایی برم و مسخره بشم، و الان با وجود اینکه میدونم من هیچی کم ندارم نه از نظر زیبایی نه از نظر هوش و سواد و تحصیل و وضعیت مالی و اینا، ولی آقای دکتر یه پسری که خیلی خیلی از من پایین‌ترم باشه باز من اگه بخوام برم ببینمش انقدر استرس میگیرم، و اینکه مثلا گاهی اوقات تمام عادت ماهیانه من به خاطر این مسئله به هم میخوره، اسهال و یبوست و اصلا دیوونه میشم، خیلی وقت نمیرم همش میترسم از اینکه دوباره من از طرف یه پسر رد بشم و پذیرفته نشم، با وجود اینکه میدونم خیلی این بچگانه هست واقعا این حرف رو که من بزنم ولی دختر 24 ساله نیست، ولی من اینطوری هم دیگه.
خب ببین عزیز تو اولا اونا تو رو اذیت کردن، تو هم بیا از مردا انتقام بگیر، محل سگ بهشون نگذار با هیچ کدومشون بیرون نرو مارم خلاص کن چی میشه؟
آخه من خیلی دوست دارم که ازدواج کنم.
نه میدونم نه اونو در اینا شوخی کردم، نه قصدم این بود که تو بیا انتقامت رو بگیر. ببین عزیز نه من و تو وقتی که یه چیزی رو مثل این که تو فرض کن انگلیسی بلد ولی فارسی رو نمیتونی پاک کنی، برخی از اوقات اینا کنار هم هستن و فقط باید آگاهانه باش برخورد کنی، یعنی فرض کن که تو یه قراری میذاری کسی رو ببینی، اولا باید مطمئن بشی یه حد اقلایی در او و تو و رابطتون هست، یعنی تو نمیتونی با توجه به شرایطی که داشتی به اصطلاح بری کسی رو ببینی که خوب نمیشناسی که بهش میگن بلایند دیت، یعنی واقعا با یه کوری بری جلو بعد ببینی به درد بخور هست یا نیست. پس من اگر جای تو باشم عزیز اولا اون آدم رو چک میکنم، حتی من تو سیدیا بودم چک میکنم، اطلاعات راجبش رو میگیرم ببینم تو اون چارچوبی قرار میگیری که من میخوام، حتی دربارش اطلاعات میگم، حتی میرم بدونی که خودش بفهمه میبینمش، یعنی مثلا میدونی که محل کارش کجاست یا دانشگاهش کجاست یا خونهش کجاست، میری اونجا نگاش میکنی ببینی این آدم رو از ظاهرش از لباسی که پوشیده از راه رفتنش خوشت میاد یا نه، یعنی تو وقتی که سراغ یک کسی میری تحقیقات اولیه رو راجبش کردی، اطلاعات لازم کلی رو داری و حالا میخوای ارتباطت رو با او ارزیابی کنی، نه اینکه یه دفعه بری اونجا سنش چنین باشه، درسش آنچنان باشه، ریختش این گونه باشه که تو نمیخوای. برای اینکه هر یه دونه ای که تو بخوایشون و اونا تو رو به هر دلیلی نخوان، یا تو نخوایشون اونا تو رو بخوان، یا هر دو هم دیگر نخوای، به تو ضربه میزن. یعنی من یکی از چیزایی که بسیاری از دوستانی که مشکل داشتن تو این روابط، و امیدوارم خیلی ها بشنون، برای که من به دلیل اینکه صدها بار این تجربه رو داشتم این رو عرض میکنم، اگر یه روزی در ارتباط با پسر و دختر مسئله داشتید، مبادا برید سراغ کسی که شما او رو نخواهید یا او شما رو نخواهد. این به شما آسیب میزنه، این شما رو دو مرتبه از این که بتونید خودتون باشید و واقعی به موضوع نگاه کنید پایین میکشه. و دقیقاً هم حرف من به شما اینه که مبادا با کسی بری بیرون که ابتدا اقلن دربارش ده ها و صد ها موضوع رو نمیدونی، که خاطر راسوده باشه این آدم مثلا مطمئن باشه که او هم مثل تو میخواد از ایران بره بیرون، مطمئن باشه. او کسیست که هیچ مشکلی با درس خوندن و کار کردن تو نداره. او آدمیست که 100% مثل تویی که داری به من میگی بچه میخواد. او کسیست که احتمالا خانوادهش وقتی به خانواده تو نگاه کنن احساس نمی کنن که با ما متفاوته، به درد ما یه همچی دختری نمیخوره، یا خانواده تو به اونا نگاه کنن نمیگن ما فامیل به هم نمیخوریم. یعنی تو ابتدا روی به اصطلاح کاغذ پیپر یه آدمی رو کاملا مناسب با خودت میبینی، اون موقع است که میری سراغش. یعنی اگر کسی رو به تو معرفی کردن و ازش تعریف کردن، تو دو هفته به خودت وقت میدی، 10-20 ساعت هم ای بسا وقت صرفش میکنی تا اون آدم رو بشناسی. علتش اینه که تو اگر گفتم بری اون آدم رو بخوای یا نخوای، او تو رو بخواد یا نخواد، نشه یه جور آسیب میبینی، بشه قالب اوقات به درستی نشده، یعنی دلیل درست نیست. این اول. دوم، تو باید قبل از رفتن عزیز روبروی آینه بشینی و با خودت حرف بزنی، حتی 15 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت، بعدم یه پول حسابی خودتو چارج کنی و بگی که این کار روان درمانی است، که دختر تو الان اینی و در 24 سالگی در این میری بیرون، زمانی که این بدن توه، این صورت توه، این توانایی های توه، این همه وجود توه، این هست که در این میره بیرون، تو دختر 5 سال قبل یا 15 سال قبل نیستی، تو اون آدم با اون ویژگی و مشخصات نیستی، تو کسی هستی که همکنون هستی و درباره آنچه که هستی خودت رو یادآور میشه. حتی اونایی که واقعیته، 24 سالته، قدت اینجوریه، وزن دینه، ای بسا از 70 80 90 95 درصد آدما تو سن و سال خودت آگاهتری یا زیباتری، هرچی که خودت فکر میکنی واقعیه. چون گفتن این حرفا از ناحیه خودت، حتی تعجب نکن، من فکر کنم میتونی یه تیپ درست کنی 20 دقیقه، درست مثل کسی که میخواد تبلیغ کنه برای خودش. قشنگ من اینم و خودم رو به واقع بینانه ترین صورت با دید مثبت میگی و میگذاری و سفر رو یا تیپ رو گوش میدی که این منم. یعنی درست مثل کسی که میخوای به کسی معرفیش کنی عزیز. تا این گفتگو چه با خودت چه حس و احساس کردنت غلبه میکنه بر اون احساس قبلی و در نتیجه به تدریج تبدیل میشه به کسی که یه دختر 24 ساله با یه آگاهی و دانایی در این میره برای اینکه کسی رو که مناسبه ببینه، تا اینکه یا خودت رو یه چیز دیگه کنی، یا دنبال آدم نامناسب بری، یا اونجا برای هر حرفی که میزنی و هر قدمی که برمیداری با دودلی و تردید یا استراب و استرس و نگرانی همراه باشه. برای این مهم عزیز، اگر در خودت آمادگی لازم رو برای روبرو شدن با مردها یا برای پذیرفتن اینکه کسی به هر دلیلی که نشانه نه عیب توه نه حسن اونه که تو رو نخواد نداری، نباید با کسی بری بیرون. تو باید با خاطر آسوده که من میخوام برم یک کسی رو ببینم، میخوام واقعیت رو در مورد من بدونه، من میخوام واقعیت رو راجع به او بدونم و با توجه به هدفی که ازدواج و تشکیل خانواده است ببینم ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه. توش نه بازیه، نه فروشه، نه خریده، نه اصلا مهمه که حتی حرفای من اثر بد رو میذاره یا خوب میذاره، برای که اونا عامل تعیین کننده نیستن عزیز. موقعیت شرایط تو رو تعیین نمیکنه، واقعیته که شرایط تو رو مشخص میکنه. من تو رو ببینم، آرایش نکرده باشی، ناراحت باشی، دو شبانه روز نخوابیده باشی، این اگر ما 10 دفعه همدیگر رو ببینیم اون بار موضوع من نمیتونه باشه، مگر اینکه من یه آدم سطحی کمدانی باشم که بر مبنای اون بخوام عمل کنم که اون موقع همون بهتر که تو رو نخوام، برای که به درد تو هم نمیخورم. نتیجتاً تو این زمینه باید یه مقداری مواظب و مراقب باشی. تو نمیتونی به صرف اینکه نیتت اینه که میخوای ازدواج کنی و میگن اونم میخواد ازدواج کنه پس ما بریم همدیگر رو ببینیم، نه، تو باید مطمئن باشی یه آدمی احتمالاً مشکل عمومی و کلی با تو و تو با اون نداری برای که ازدواج. بنابراین اگر فرض کن میری سراغ کسی که میدونی خانوادت میگن این فامیلش و خانوادش به ما نمیخوره، من ترجیح میدم که تو این گونه موارد با وجودی که ممکنه این حرف خیلی درست نباشه تو اون رو بذاری کنار. در نتیجه ولی سنت هم هنوز خیلی همچین سنی نیست که بخوای در این باره عجله کنی و فکر کنی دیر شده. جان
آقای دکتر، یه مسئله‌ای که هست، من تمایلم بیشتر به پسرهایی که از خودم بزرگترن، چون وقتی که با پسرهایی که کوچیک‌تر از خودم هستن میرم بیرون همش دوست دارم براشون مادری کنم، همش میکنم داداشم، حتی گاهی اوقات غذا میذارم یه هایی مثلا بعد 4-5 بار که رفتم باشون بیرون غذا میذارم دهنشون، یه سری کار با خیلی محبت میکنم، خیلی دوستشون میکنم، بعد یه هایی خودم زده میشم. برای همین من احساس کردم که من با آدمی که بزرگتر از خودمه راحت ترم، و اینکه من چون همیشه توی مدرسه یا دانشگاه اینا همیشه بقیه از من بزرگتر بودن و من زود رفتم مدرسه 1 سال، همیشه این احساس رو دارم که من 24 سالم نیست، یکم بزرگتر از 24 ساله های دیگه هستم. نمیدونم
اگه
از خودم بزرگترم راحت ترم. مسئله اینجاست که وقتی با یه پسر مثلا 30 ساله میرم بیرون، خب اون زندگیش اینجا معمولا شکل گرفته و اینکه نمیخواد از ایران بره بیرون، و من واقعا دلم میخواد برم، نمیخوام که وارد یه رابطه بشم و اون این رابطه منو بخواد اینجا چیز پایبند کنه، دوست ندارم اصلا اینطوری.
آخه من استدلال تو واقع بینانه نمیبینم عزیز، با توجه به شرایطی که همکنون در ایران حاکمه در حدی که من میدونم و ازش به دلایلی خبر دارم، گرچه من اونجا نیستم و اطلاعاتم ناقصه، یه درصد بالایی از بچه جوانهای تحصیل کردهی که به کار مشغولن، 30 سالشون، 32 سالشون، فرض کن پزشکن، کار کردن، میخوان بیان بیرون عزیز. اتفاقا بسیاری از اینا بعد از اینکه از محیط دانشگاهی که بعضی به دلایلی خیلی بهشون بد نگذشته و سخت نگذشته میرن وارد محیط کار میشن و با زد و بندهای حاکم بر ایران که مبتنی بر روابط و نه ضوابط آشنا میشن و بعدن رشد رو جز در مسیر خاصی که غالبا علیه دیگرانه، نه با همکاری دیگران، نمیبینن، اون موقع است که دیگه میخوان بیان بیرون. و درست مانند دوست پزشک عالی قدر قبلی که صحبت کردند، خوشبختانه روی خط آمدن، فقط اونجا هستن پول جمع کنن که بیان بیرون عزیز. نه، من باید موافق نیستم که تو من بگی من 24 سالمه دنبال یه پسر 29 30 31 میگردم، چون من بیشتر از 7 سال خیلی باش راحت نیستم، بس برای پیدا کردن اونا مسئله دارم. بلوه بگرد عزیز، صبر کن و بگرد مادام که هستی. اگرم آمدی اینجا بالاخره یه فکری برات میکنیم دیگه، یک آمریکایی کانادایی که هیچکس زنش نمیشه، شوهر زنش نمیشه رو میدیم به تو دیگه، به هر حال عوضش امتیازات دیگه ای داره. نه، اونو شوخی میکنم، ولی حرف من اینه که نه، بازی در نیار عزیز. ببین، تو نمیخوای با 100 نفر ازدواج کنی، تو 1 نفر رو میخوای، و من مطمئنم آدمای بسیاری پیدا میشن که 30 سالشونه یا حدود 30 سالشونه، درساشون رو بسا خوندن، کاراشون هم کردن و بنابراین آزادترن، ولی ممکنه تمایلی به ماندن در ایران نداشته باشن. به همین جاست که به تو میگم چارچوب تو مشخص کن. بنابراین تو نمیتونی با کسی که نمیدونی میخواد بمونه یا بره بری. یعنی تو باید مطمئن بشی این آدم یه تمایلی داره یا حتی ترجیحش خروج از ایرانه. چون تو میخوای با کسی ازدواج کنی، ماجرای ازدواج درست و غلط و خوب و بد نیست، ماجرای همراهیه. ما میخوایم یه ساعتی یه جایی باشیم و اگر با اون با هم توافق میکنید ما دیگه موضوع و مسئله نداره. بنابراین تو فعلا تا خودت مطمئن نیستی دنبال مردی نرو، اگرم رفتی اطلاعات لازم رو بگیر. این اطلاعات شامل حال آینده تو است به دلیل موضوع دکترای تو. در نتیجه کسی که نخواد تو درس بخونی، نخواد تو بیای خارج، نخواد با تو بیاد، اون کسی که مثل این که ازدواج کرده و زن و بچه داره به درد تو نمیخوره. بنابراین این رو هم مشخص کن. متاسفانه تلفن تو هم قطع شد، ولی ما هم احتمالاً به پایان حرفمون رسیدیم. اگر مطلبی بود یه وقت دیگه با هم صحبت میکنیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
Are you tired of working in corporate America, or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7737. 818-832-7737.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی در آغاز گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد، ولی خوشبختانه روی خط آمدند. اجازه بدید که صحبتون با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
مجدد. سلام عزیز، من فقط یه یادآوری میکنم چون شاید دوستان تازه ما ملحق شده باشن، شما پزشکی هستید در کانادا، همسرتون هم همینطور، ایشون برای دوره تخصصی از یکی دو ماه دیگه به شیکاگو میان، شما فرزندی ندارید با وجودی که سالهاست ازدواج کردید، هر روز تقریبا 36-37 سالتونه و موضوع ما به اینجا رسید که شما هم که با ایشون خواهید آمد، شاید بهترین است که یه فرزندی داشته باشید، بعد از فرزند اول درباره فرزند دوم فکر میکنید و برای دو قلو رو من موافق نیستم. بعدن یه اشاره فرمودید که از حدود 17-18 سالگی، این جمله رو یه ذره با اکراه میگم ولی چاره ای ندارم، برای که احساسمه متاسفانه با این واقعیت روبرو شدید که احتمالا نمیدونم ام اس دارید و پزشک ها از پدر مادر شما در اون سن و سال که درگیر فشار سنگین شدید کنکور بودید گفتن به شما نگن یا اصلا نگن و بعدم ادعا کردن که این ماجرای ام اس شما میتونه ناشی از استرس شدید شما باشه، که من اتفاقا به نظرم چون در حدی که من میدونم چنین نبود یا چنین نیست، خواستم از خودتونم بپرسم. بنابراین شما الان با این موضوع هم ظرف به یک اعتبار 18-19 سال گذشته درگیر بودید. اولا به من بگید، چون برای من فرضاً در حدی که شما مطمئنم هم به دلیل پزشک بودنتون هم تحقیق کردنتون، آیا اگر آدم زیر استرس باشه ممکنه ام اس بگیره؟ اگر استرس سنگین و شدید داشته باشه موجب بیماری
ممکنه تریگر بشه برای کسانی که زمینه ژنتیکیش رو داشته باشن، که خب من در خانواده خودمون هنوز کسی رو سراغ ندارم که تشخیص داده باشه بعد از زمینه ژنتیکی، ولی بیماری های اوتو ایمیون رو داریم و این هم جزء ممکنه یه بیس اوتو ایمیون هم براش تشخیص داده شده. من روی پایان‌نامه خودم هم روی MS کار کردم، سری کارهای ریسرچی و اینها هم، بعدش چون علاقه من شدم بهش و اینها رفتم در موردش انجام دادم. زمینه های اوتوایمیون میتونه تأثیر داشته باشه و ما زمینه بیماری های اوتوایمیونه خیلی محکم و قوی توی خانواده هم پدری و هم مادری داریم.
خب بنابراین به نظر من همطور که هست که اون تریگر میکنه برمی انگیزه و الا خود استرس مستقیما همچین وضعیتی رو اگر فرد آمادگی نداشته باشه معمولا بوجه. چون علت داره عزیز، نمیخوام یه دفعه یه پرفی زده بشه که اگر استرس داری ممکنه ام اس بگیری، ولی این که استراب و استرس ریشه بیش از 80-90 درصد بیماری های فیزیکی و روانی صرفی نیست و بدن اونا رو تشریح تقویت کنه. پس حالا چون یه موضوع مهم دیگری رو مطرحم، واقعا الان وضعیت بیماری و پیشرفت بیماری و شرایط شما چه هست عزیز؟
خب مسئله که بود این بود که الان کنترل شده، خیلی مال، یعنی تقریبا هیچ چیزی نداره الان. من 10 سال از سال سوم چهارم به بعدش اون آمپولایی که می اومد هفته یک بار رو، حالا من نمیدونم اسمش رو بیارم که بینندگان شنوندگان متوجه بشن یا نه، اگر که آمپولای محبتش رو تزریق می کردم اوانکس بود و هفته یک بار تا 10 سال من اینها رو تزریق کردم و بعد از اون چون حدود آیوشون من بعد از حدود 10 سال که بدون ریلپس بودم کنترل شده بود و اینکه با همسرم هم ازدواج کرده بودم و دیگه چیز بود، هیچ مشکلی هم نداشتم، قضیه مهاجرتمون هم دیگه اوکی شده بود، این رو چون که توی هیچ علامتی نداشتم و نظر چیز فقط توی امارای هم یه سری اون پلاک های مدمن قبلیش بود، یه سری خوب خیلی نظرات کنتروورشیال وجود داره که میتونی قطع کنی دارو رو یا اینکه بهتره که ادامه بدی چون اثرات دراز مدتی که این خودش به صورت نهانی توی برین شما میگذاره کاملا حالا شناخته شده نیست، در آینده چه اتفاقی برات میفته و اینها، با خیلی از پزشکا مشورت کردم و در نهایت خودمون یواش یواش تیترش کردیم با نظر یکی از هم استادان خودم که پایانامم رو هم استاد مشاورم بودن، آهسته آهسته تیپرش کردیم و قطعش کردم قبل از اینکه بیام کانادا بلافاصله قبل، یعنی الان حدود 1.5 سال که من دیگه اون اوانکس رو نمیزنم و خب توی این مدت هم هیچ خوشبختانه هیچ علائمی نداشتیم و بعدم خب من خوشبختانه یه سری مقاله هایی هم دیدم و بررسی کردیم و خب خیلی در موردش چیز کردم، کنجکاوی کردم که یه سری از چیزا اعتقاد دارن که این داروهای اینترفرون ها واقعا اثر آنچنانی نداره و بیشتر، حالا این باز خودش یه نظره، بیشتر بیس چیزای تجاری و مالی و اینها رو داره که ثابت کرده بودن که اینا مؤثر هست. ولی خب خدا، حالا خدا رو شکر خوشبختانه من توی این مدت هیچ مشکلی نداشتم و خوب خوب بودم. قبل از اونم که تقریبا 10 سال 11 سال قبلش هم بدون علامت بودم، دیگه کنترل شده بود. فقط یه چیزی که یه وقتی که خیلی خسته بشم یا خیلی استرس به هم وارد بشه، یک مقداری چشم راست من که این الو
بله میشنوم تون عزیز،
چشم راستم که اولین بار اون اولین حمله‌ای که داشتم، حالا حمله‌های بعدی که برام اتفاق افتاده بود، 5 تا حمله من در کل تقریبا سالی یک بار حمله ها رو داشتم، یک بار فقط دفعه اولش 9 ماه بعد بود و بعد حدودا سالی یک بار چشم راستم یه مقداری افت چیز پیدا می‌کنه، یه مقداری تارد میشه چون روی رتینم چیز گذاشته، یه سکل خیلی کوچیکی گذاشته، ولی در کل نه. حتی عمل کردم، چشمم رو لیزی کردم، از عینکم استفاده نمی کنم، یعنی دیگه از این لحاظ چیز نیستم، فانکشنم کامله، شنا نمی دونم، از هر لحاظ هیچ مشکلی ندارم.
حالا یه سوال ازتون بکنم، امیدوارم این سوال اذیت کننده نباشه، و اون سوال اینه که آیا فکر نمی کنید، یعنی آیا موضوع حاملگی شما میتونه یه برانگیزنده باشه یا اینکه نه؟
خب سوال منم از شما همینه در مورد این قضیه، چون توی مقاله هایی که هست میگن که ممکنه توی حالا حدود 10% 10-30% افراد ممکنه بعد از، یعنی توی اواخر بارداری و بعد از زایمان مخصوصا ریلپس داشته باشن، وضعیتشون بدتر بشه. ولی چیزی که مهمه اینه که اون داروهای اینترفرون هم توی حتی از چند ماه قبل از بارداری کلن باید قطع میشده، که خب من این کارو خیلی خیلی وقت پیش از این کردم، و ولی خب همسرم میگه که من نگران اینم که اگر که این مسئله اتفاق بیفته برای تو و برای بچه‌مون چه اتفاق میفته. این یک، و دو این که دوباره بخوای واقعا دارو رو شروع بکنی، خب این دیگه اون میشه یه نیو کیسی کرد اول.
حالا من یه سوال دارم، اگر شما به خاطر، یعنی این 2 مرتبه برگرده، اون وقت فکر کنید 2 مرتبه تزریق اون داروها حداقل به عنوان قدم اصلی لازم و واجب خواهد بود، یا بر اساس پیشرفت‌های علمی هیچ راه‌های دیگری یا بهتری وجود داره، یا همچنان ما در مقابل یه بیماری تا حدودی ناشناخته که مرموز یه مقداری حرکت میکنه هنوز روبرو هستیم؟
خب الان خیلی کنترلش با داروهای خوراکی هم امکان پذیر شده، میتونن مخصوصا توی مواردی که حالا موارد بهش میگن ریلپسینگ رمیتینگ، که مثل مورد من و شایع ترین مورد هم هست، شایع ترین گروه این دسته این بیماری هست، اینها اگر که چنج بشن به داروهای خوراکی هم خوب جواب میدن. و اینکه حالا داروهای ایمونوساپرسیو اومده که روی چیز، یا ایمونو مودولیتور که سیستم ایمنی بدن رو تعدیل میکنه، که این افزایش سطح ایمنی بدنه که در واقع میگن باعث میشه که این بیماری اتفاق بیفته، یعنی فلیر بشه، شعله ور بشه و اون کنترلش میکنه. بعد مسئله دیگه که این که اصلا وقتی که حمله اتفاق میفته درمان اولیش با های دوز کورتونه و این کورتون هاست که بیماری رو کنترل میکنه و بعدش میذارن روی درمان کرونیک با اون داروهای کنترل کننده سطح ایمنی.
حالا اگر فرض بفرمایید شما بین همون 10-30% که برای اواخر دوران حاملگیتون یا تولد بچه این احتمال برانگیختن رو داره، شما و همسرتون قرار باشه بین انتخاب داشتن یا نداشتن بچه تصمیم بگیرید، فکر کنید هر دوی شما رأی به چی میدید؟
من آیدو شو خودم فکر میکنم که هیچ وقت نمیتونم جهان هستی رو و خالق هستی رو ببخشم که این اتفاق افتاده که منو از نعمت بچه داشتن محروم بکنه. من نمیتونم بگذرم از بچه داشتن، میخوام حتما داشته باشم، ولی همسرم میگه من سلامتی تو برای من واجب تره و من نمیخوام. حتی به خاطر شرایطی که هست یه مقداری هم این تاخیر مادر بچه دار شدن و اینها یه دست کردنمون به خاطر اینم بود تا زمانی که مطمئن بشه که من دیگه علامتی ندارم، مشکلی ندارم و دیگه مدیکیشن فری میشم.
من میخوام یه ذره از اون که هستم آدم بدتری بشه و به یه سوال دیگرم مطرح. بیاد فرض کنین به شما بگن که اگر شما خودتون رو در یه آرامش و یه شرایط نسبتاً عادی قرار میدادید، ای بسا این بیماری سراغتون نمی آمد، ولی به خاطر حاملگی اون رو در خودتون برگردید و شما میگید همچنان ترجیح من داشتن بچه است و نه نداشتن، اونو میپذیرم، ولی بعدش فرض رو بگیرید که این بیماری در شما پیشرفت کنه و فرزند شما با یه مادری که یه مقدار بار سنگین ام اس رو داره روبرو بشه، آیا اون وقت شما چی خواهید گفت؟
خب نمیدونم، واقعا نمیدونم، چون میدونم که درصد خیلی کمی از بیماران ام اس هستن که نوع بیماریشون به نوع دیگه ای تبدیل میشه، یا حالا مثلا سیر یه دفعه پروگرسیو شدیدی پیدا میکنه. و اینکه من عرض کردم من آدم خیلی خودم رو آدم مقابل نمیشناسم و اصلا یه جورایی میشه گفت من حتی خودم از خودم بلند شدم بیرون، از خاکستر خودم در اومدم توی این سالهایی که بعد از اون که خودم فهمیدم افسردگی خیلی شدید پیدا کردم، بعدش مقابله کردم، شناختم، نمیدونم، بعد به این نتیجه رسیدم که خب این یه جزئی از وجود منه و من باید منیجش بکنم. و خب حالا شانسی که من داشتم واقعا چانس این بود که از نوع خوشخیمش، نوع کنترل شدنیش باشه، ولی واقعا نمیدونم آیدشو اینقدر علاقه دارم به این که بچه داشته باشم که
اصلا نه متوجهم. من از جانب خودتون اصلا تردید ندارم عزیز، من از دید مادر در ارتباط با فرزندش که به مادر نگاه میکنه، یعنی اون رو اینجوری دارم. حالا کوتاه چون
یه جور میگم شاید یه جور سکریفایس.
نه متوجهم، نه خواه از جانب او رو دارم میگم، از جانب شما. یه سوال، چون وقت کمی داریم برای که دوستیم از اول برنامه رو خط بایم، بذارید یه سوالی ازتون بکنم خیلی کوتاه. در حدی که پیشرفت‌های علمی رو میبینید، فکر میکنین مثلا ما تا 5 یا 10 سال آینده در این زمینه کجا هستیم عزیز؟
هیچ بعید نیست که درمان کیور براش پیدا بشه.
نوکه.
یعنی حتی کیور که اگر که بتونن روی ژن ها تاثیر بذارن، روی سیستم از طریق همون استنسل ها، این اصلا دور از دست رسید. فرمان دارن توی بریتیش کولومبیا ونکوور دارن خیلی روش کار میکنن و این رو یه منبع موثق دارم که از استادان خودم.
همین منم ببینید واقعا امیدم به پیشرفت های علمیست که بنابراین ما قرار نیست هم چیز رو خراب کنیم، هم باید آماده باشیم برای اینکه این دگرگونی پیدا بشه، برای که واقعا ماجرای این استمسل و این سلولای پایه به نظر میاد موضوع بسیار بسیار جدی است و این یه دنیای دیگری رو از نظر معالجه بسیاری از بیماری هایی که تا به حال براش داروی مشخصی نیست یا جلوی پیشرفتش رو یا به هر حال به نوعی قابل معالجه نیست رو خواهد گرفت. مال ام اس هم به نظر میاد که از اون انواعی است که در حالی که پیچیده‌تره ولی احتمالاً ای بسا به سادگی هم بتونن باش روبرو بشن. حالا
با دقیقاً یعنی حتی ممکنه که اجازه هست
نه حتما عزیز
این که حتی ممکنه طبق فرمایش یکی از استادان نورولوژیستمون که ایشون از دنیا رفتن، ایشون میگفتن که ممکنه حتی توی همون جلسات اولی که MS رو به همون درس میدادن، گفتن که ممکنه حتی یه نفر یه حمله MS داشته باشه، یک بار یا دو بار حمله رو داشته باشه و بعد سالها و حتی تا آخر عمرش یه هیچ حمله ای نداشته باشه. و توی ایران اکثر کسانی که این بیماری رو درگیر دوچارش میشن توی این شرایط هستن، این اکثرا قابل کنترله. حالا با دوست عزیزی که روز چند روز پیش هم تماس گرفته بودن و همین مشکل رو داشتن، این برای من یه چیزی شد، مشوقی شد که تماس بگیرم و به ایشون اگر میشنون بگم که واقعا اصلا جای نگرانی نیست، فقط انرژی خودشون هست.
نه متوجهم، دوستیم که از ونکوور خواسته بودن کمک کننم، فکر کنم ارتباطی برقرار کردند و حالا شما که فعلا تورنتو
هستید، احتمالاً همون استادی بودن که من در جریان هستم، فکر می‌کنم.
به هر حال بگذارید ببینیم چی میشه. به هر حال به امید دیدار شما و همسرتون.
حتماً آقای دکتر، من چند تا مشکل دیگه داشتم در مورد تایم منیجمنت هم، این که
اون رو ولشون کنید
که من ADD دارم و اینکه
خب اون همسرتون دنبال بهانه
حتی میگه من نمیتونم بچه دار بشم تا اینکه تو مشکلت حل بشه. اینا رو من خیلی
شما حالا بعدن همسرتون رو ما یه وقت دیگه دراز میکنیم، بذارید یه وقت دیگه یه صحبت داشته باشیم.
کتکش میزنین از طرف من سیر آقای رشتو تو من جرعت ندارم، اینقدر خوبه که من خودم نمیتونم بزنم.
به هر حال نه، نگران نباشید، من اینقدر بدم که توانایی زدن خوبان رو دارم همطور که با شما کردم این کار رو. به هر حال مواظب خودتون باشید، به امید دیدارتون.
من در مورد خیلی مسائل هنوز مونده بود،
لطف کنید بعدم با هم صحبت.
نه
خواهش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت.
حتما میام خدمتتون. خدا
حافظ. شنگ روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص